أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بحث ما در بيان أنواع حكم شرعي است. آیا ما یک نوع حکم شرعی داریم یا چند نوع حکم شرعی داریم؟ و اهمیت این بحث اون وقت روشن میشه که اگر ثابت شد که احکام شرعی انواع متعددی دارد، شما هر حکمی را که میخواید ثابت کنید باید بیان کنید که آیا کدوم نوع از انواع حکم شرعی است. چرا؟ چون لوازم این انواع متعدده و مختلفه. بعضی مثال ها را برای رفقا ذکر کردیم و روایات هم این رو بیان کرده بعضی ها را که اگر فرض الهی باشد یک حکم دارد، اگر جعل و تشریع نبوی باشد یک حکمی دارد، اگر حکم ولایی باشد یک اثری دارد. مثلا احکام نوع اول و دوم اینها احکامی است جزء دین، اما احکام ولایی، احکام قضایی اینها جزء دین نیست. احکام نوع اول و دوم اینها متغیر نیست، اما احکام نوع سوم و چهارم اینها متغیر است و آثار دیگر و آثار دیگر. اینجاست که اگر مشخص شد ما می توانیم وارد بشیم که آیا چند همسری در اسلام یا در آیات قرآنی کدوم نوع از احکام اصلا اشاره بهش شده در قرآن یا اشاره بهش نشده، تشریعش تشریع قرآنی است یا تشریع چی؟ یا تشریع نبوی است، کدومشون؟ و اگر تشریع نبوی بود تشریع نوع دومه یا تشریع نوع سومه، یعنی احکام ولایی است، کدومشونه؟ اینها خیلی اثر میکنه که عموما تو بحث‌های فقهی فقهای ما این بحث اساساً کمتر بهش اشاره شده و کمتر بهش پرداخت میشه و ضوابطش ذکر میشه. ما بر چه اساسی ثابت کنیم که این از نوع اوله یا از نوع دومه یا از نوع سومه؟ حالا در مسائل یا احکام قضایی مشخصه، اونجا مشخصه چون در باب القضاء اقضیت النبی یا اقضیت آقا امیر المؤمنین اینا مشخصه، اما در نوع اول و دوم و سوم اینها چه ضابطه هست که ما بگیم این از نوع اول یا دوم یا احکام ولایی است که مربوط به نوع سومه؟ مثلا دقت کنید رفقا که این واقعا کل فقه ما را منقلب میکنه، اصلا رو زیر رو میکنه. شما اونهایی که زکات در نه چیز است، آیا این حکم ولایی است یا حکم چی؟ الهی است. به معنای حکم الهی هم یعنی حال نوع اول یا نوع دوم. اگر از نوع اول و دوم بود پس زکات در غیر از این نه چیز واجب هست یا نیست دیگه؟ مثل نماز صبح دو رکعتی است، کسی میتونه اضافه یا کم کنه؟ آقا نه، آقا تموش، این جعل الهی است. اما اگر ثابت بشه که این نه چیز وضعه رسول الله به عنوان حکم ولایی، چون شرایط اقتصادی مدینه همین بوده، اینها مال بوده، چون آیه چی میفرماید؟ خذ من اموالهم صدقه، که این مربوط به زکات دیگه، به خمس که مربوط نیست. درسته؟ روایات معتبر که میگه این آیه مربوطه به چی؟ به زکاته. مال مدینه چی بوده؟ همون نه چیز بوده، چیز دیگری نبوده. حالا ما بریم آقا کشورهای دیگری آقا، که اساسا هیچ اثری از این نه چیز اونجا نباشه، اینا چی میگن آقا؟ میگن خب دین گفته آقا شما زکات بدید، ما هم این نه چیزو داریم یا نداریم؟ خب زکات واجب نیست، پس اسلام از کجا مالیاتش رو تامین کنه؟ لذا شما برید تو روایات رو نگاه کنید، میگه خداوند متعال فرمود خذ من اموالهم صدقه و وضعها رسول الله فی تسعه اشیاء. برید دقت کنید تو روایات، همش نسبت اون تسعه اشیاء رو به چی داده میشه؟ به رسول الله. حالا اینجا باید دقت بشه که آیا این وضعها یعنی نوع دومه یا وضعها یعنی چی؟ به عنوان حکم سلطانی است، تدبیر رئاستی است، چون میخواد مملکت رو اداره کنه. خب با چی مملکت رو اداره کنه؟ حالا دقت کنید، اما وقتی میرسیم به زمان امام صادق، میبینیم آقا امام صادق میگه آه زکاتم در مال و تجارم چیه؟ که الان شما تو رساله های عملیه نگاه میکنید که زکات در مال و تجارم مستحبه. دیدید یا نه؟ برید الان نگاه کنید. چرا؟ چون روایات متعددی آمده، خیلی کم هم نیست، در زمان ائمه صادر شده، نه از پیامبر یا امیرالمؤمنین. چون در زمان امام صادق مصادیق مال چیز دیگری بوده، معنا نداشتید که امام صادق میخواد الان زکات رو واجب بکنه. در چی واجب بکنه؟ در تمر و زبیب. آقا اینا یا بوده یا کم بوده یا چیزای دیگه هم بوده. فوضعها. پس آقا اینا تعارض هست بین این دو روایت، یکی از پیامبر وضعها رسول الله فی تسعه اشیاء، و امام صادق که میفرماید چی؟ فی مال التجاره. آقایون چون اینها را حکم نوع اول یا دوم دیدن، گفتن چی شد؟ تعارض شد. و اگر تعارض شد آقا، حمل میشه بر استحباب. لذا همه میگن مستحبه. برید نگاه کن. اما بنده معتقدم نه، این یک حکم ولایی بوده. پیغمبر وضعها در چی آقا؟ در اون نه چیزی که در زمان خودش بوده. اگر امروزم میمد آقا، زکات رو بر چی وضع میکردم؟ درست شد یا نه؟ یا هر کشوری دیگر آقا چی دارن آقا؟ مالشون چیه؟ اموال، هر چی مالیت داره زکات بر او چی؟ ها؟ ولی امر یا رئیس یا پادشاه، حالا چی میخواید اسمشو بگذارید، چی کار میکنه آقا؟ میگه زکات در این هاست. توانستم مطلب رو به رفقا برسونم یا نه؟ خیلی اساسا مبانی، کل مبانی فقهی اصلا باید عوض بشه. نه اینطور، ولیکن بر اساس چی؟ بر اساس این تقسیم سه چهار نوعی برای انواع حکم شرعی. و ده ها مورد، و ده ها مورد. حالا اینجا مشخص میشه که آیا تعدد این کدومشونه؟ اگر آیه قرآنی اون رو ثابت کنه چی میشه؟ از نوع اول میشه. اما اگر شما برید در سیره پیغمبر دیگه، سیره دقت کنید، سیره مربوط به فعل پیغمبره،
فعلا زبان داره در علم الاصول یا زبان نداره؟ زبان نداره. شما باید از قرائن کشف کنید که این کاری که پیغمبر انجام داده، چون شما میگید سنت پیغمبر چیه؟ آقا قوله فعله، فعل زبان داره یا نداره؟ نمیگه من این کار رو کردم برای اینکه واجب است یا مستحب است. اگر اینو بیان کرد برمیگرده به قول، اما اگر بیان نشد دیگه چی میشه؟ ها؟ قرینه خارجی باید ببینیم که آه از نوع اوله، از نوع دومه، از نوع سومه. بگیرد و برید. حکم صلات، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا. بله اصل صلات، لكن اوقات الصلاه تو روایت چی فرموده؟ ها وقت اوقاتها کی؟ رسول الله. آیا این ثابته یا متغیره؟ اگر شما از نوع دوم قرارش بدی چی میشه؟ ثابت میشه، ولیکن جعل تشریع نبویست. اما اگر چی؟ چرا پیغمبر حکم ولایی صادر بکنه؟ الجواب این حکم ولایی نیست، حکم جغرافیایی است. یعنی چه حکم جغرافی؟ الجواب اون جاهایی که شما صبح و ظهر و غروب داشته باشید، خب معنا پیدا میکنه جناب عالی صبح بشید بگی اصلی صلات و صبح قربتا الى الله تعالی الله اکبر، درسته یا نه؟ اما جای همه شب باشه آقا اصلی صلات الصبح، آقا چه صبحی؟ کو صبحش؟ کو سالبه به انتفاع موضوعه. آخه میگه شما نمیگید حکم بر چی مترتبه؟ خب وقتی صبحی نباشه معنا داره صلات الصبح؟ وقت آقایون چیکار میکنه؟ میگه اقرب المدن، نمیدونم این از کجا آورده. این خب قیاسه دیگه. شما بر چه اساسی میگید آقا حکم این آقایی که صبح نداره حکم کیه؟ ها؟ این از کجاست؟ بعضی ها اومدن چی گفتن؟ گفتن توقیت کربلا. دیدید داود تو فتاوا. بعضی ها میگن آقا توقیت قدس ها. هر کی مزاجی آقا استحسانی محض. وقت آقایون هم میگن آقا استحسان باطله. همه استحسانات. بعضی ها گفتن چی آقا؟ توقیت مکه. خب آقا بر چه اساسی؟ کی گفته آقا توقیت مکه؟ آقا شما در این زمین هستید میخواد برید قبله نماز بخونید، باید کجا تهاجم پیدا کنید؟ خب آقا شما داره یک کوکب دیگری، اصلا ربطی هم به اینجا نداره، قبله اونجا کجاست؟ میگه آقا توجه بکن به زمین. کی گفته اینو؟ از کجا؟ پس میتواند این یک حکم چی باشه آقا؟ ها؟ نه نه جغرافیایی باشه. حالا ما اینو نگفتیم، حالا این جغرافیایی ولا پیغمبر اگر فرض کنید در یک جایی نازل میشد، یعنی مکه نبود، مدینه نبود، این منطقه‌ای که صبح و ظهر واقعا اوقات الصلاه و همینطور تنظیم میکرد. نمیگم طوری دیگر، لیکن هیچ دلیلی هم ندارید که همینطور هم چی؟ تنظیم میکرد و اسمش هم میگه صلات الصبح. اصلا معنا داره دیگه؟ اصلا معنایی پیدا نمیکنه، چون صبحی نیست، ظهری نیست، عصری نیست، غروب و عشایی نیست، فجر صادق و کاذبی نیست. آقا این فجر صادق و کاذب مال منظومه شمسیه، ربطی به جاهای دیگه نداره، درسته یا نه؟ خب اگر شما بینی و بین الله تو یک منظومه های دیگری مخلوقاتی پیدا شدن، تکلیف هم دارن، ما چطوری اینا رو به اینا بگیم آقا فجر صادق و کاذب براشون درست کنی؟ متوجهی؟ یا نماز جمعه. آقا نماز جمعه چیه؟ از کدوم نوعه؟ ها؟ لطف کنید بفرمایید فتوا بدید. از کدوم نوع؟ همه میگن الان فتوای چیه؟ نوع اول. احسنتم. چرا؟ اذا نودیه، دقت کن، اذا نودیه للصلاتی من یوم الجمعه. کی گفته آقا صلات الجمعه است این؟ روز جمعه دعوت میشه به مردم که بیاد نماز بخونید یا نه؟ خود دعوت کردن مردم بیاد نماز صبح بخونید. نودیه للصلاه من یوم الجمعه، نه نودیه الى صلاه يوم الجمعه. نمیدونم از لغت رو متوجه. آیه نمیگه اذا نودی لصلاه الجمعه، که بگیم آقا روز جمعه چی هست آقا؟ اذا نودی للصلاه، کدوم صلاه؟ کدوم صلاه؟ ای صلاه مصداق؟ پیغمبر این رو تعیین کرده چی؟ جمعه. این ولائیه یا قسم اول دوم؟ بنده معتقدم ولائیه. هیچ دلیلی ندارم که این یک چیزیه. وقت میدونید چه فرقش میشه؟ اگر شما نوع اول قرارش دادید یا نوع دوم، شرایطش هم باید چی؟ محفوظ بمانه. میتونید کم و زیاد کنید یا نمیتونید. میگه 5 کیلومتر و نیم، یک فرسخ، نمیدونم فلان فلان. آقا مال اون زمان بوده، امکان داره الان تو دو منطقه 1 کیلومتری اینها زبانشون عربیه، اینها هم زبانشون چیه؟ ها؟ نه ترکیه یا فارسیه یا نمیدونم هر زبان دیگری، درسته یا نه؟ خب اینا باید کدومشون برن کدوم؟ آقا هر دوشون اینا نماز جمعه درست کنن، نماز جمعه شد. آقای حیدری شما چی برای فقه میخوای بگذارید؟ نه آقا چی میخوام، میخوام این مبانی رو شما بیاد تحقیق کنید بگید آقا این اشکال داره این مبانی. نگید هی به منم آقا منو بترسونید آقا خلاف علما یا اسلام، اینا رو به من نگید چون برای من هیچ اهمیتی نداره اینا. شما اگر میخواد دلیل بیارید باید از کجا بیارید؟ قرآن بیارید، یا اینکه حدیث صادر بیارید نه حدیث حجه، که اطمینان چی داشته باشیم؟ به صدور، نه اینکه در اصول خودتون و خودتون دلیل اقامه کردید که حجت هر خبر شما برای شما حجت، برای من حجت نیست. کی گفته هر حدیث حجت؟ خبر الواحد حجت، خب برای شما خبر الواحد حجت، من خبر الصادری پل من چیه؟ حجت. و خبر الصادر اضیق از خبر واحد، از خبر حجت. رفقا حالا این تقسیم را بعضی ها ذکر کردن، شهید صدر خیلی رو این تقسیم پنجگانش نکرده ها، دوگانه میکنن اونها عموما، یعنی یا احکام قسم نوع اول و دوم اونها رو در یک خانه میگذارن، عموما بنده اینا رو در یک خانه نمیگذارم، یک دائره نمیگذارم، عموما تقسیم میکنن یا جزء دینه یا حکم ولائیه. شهید صدر خیلی اینها رو و هی احکام ولایی احکام ولایی احکام ولایی اشاره به این قسمه یا نوع سومیه که بلو آقایون نوع دومه. و یکی از مهمترین وظایف مجتهد تمیز بده که آیا از نوع اول به قسمه یا از نوع احکام قضایی احکام ولایی، چون آثارش فرق. امام این رو به طور دقیق اشاره کرد. امام در الرسائل و تشتمل على مباحث، رساله اول آقا لا ضرر، آقا لا ضرر ولا ضرار، ایشون می فرماین چند مقدمه ضروریه. مقدمه اول ان لرسول الله، صفحه 50 آقا از این کتاب، یا قاعده لا ضرر آقا، ان لرسول الله في الامه شؤونا، شأن اول نبوت و رسالته، که وظیفه اصلیش چیه آقا؟ ابلاغ است، تبلیغ الاحکام الالهیه. شأن دوم شأن چیه آقا؟ شأن ولایت امر است، یا به تعبیر جدید بگیم آقا شأن ریاست و سلطنت و سیاست، و به تعبیر قرآن شأن چی آقا؟ شأن اولو الامری، اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامری منکم، شأن اولو الامریس. این غیر از شأن چیه؟ نبوتی و رسالته که اونجا ابلاغه، اما اینجا دیگه ابلاغه یا انشاءه؟ اونجا اخبار است، اینجا چیه؟ انشاء است. احکام ولایی انشائیه، اخباری نیست. اونها جزو دین است اولی، دومی چیه؟ جزو دین هست یا نیست؟ نیست، لذا متغیره. در یک زمانی باشه، در زمان دیگر نیست. اینم شأن دوم. حالا امام این رو فقط مقید کرده، این مقام رو، به سیاست و ریاست. دیروز بیان کردیم اینو، گفتیم، گفتیم نه ضرورتم نداره که رئیس باشه، لکن همین که اتباعش و شیعیانش حرف را چی؟ اطاعت میکنن، میتونه امر ولایی صادر کن. بله، یعنی الان شما در یک کشوری حکومت، حکومت دینی نباشه، ولکنهم مردم اون، اونها مردم اون کشور ها خیلی هاشون شیعه باشن، میرن از مرجعشون سوال میکنن، میگن آقا این کار انجام بدیم یا نه، ایشون حکم ولایی صادر میکنه، این کار انجام ندید یا این کار انجام بدید، به شرط اینکه مخالف قانون نباشه. چون مرجع ده حتی در کشورهای غیر اسلامی آیا میتونه از قانون تخطی کنه یا نمیتونه، این یک بحثی باید در جای خودش بشه. باشه، حق داره یا نداره. حتی الان در نظام جمهوری اسلامی الان اگر یک حکم ولایی صادر شد از ولی امر مملکت، از مقام ولایت صادر شد، میتونه کسی ادعا کنه من مقلد رهبری نیستم عمل نمی کنم یا نمیتونه؟ میگه آقا مرجع مخالفه. میگه بله، در امور فردی شما چی؟ عمل کنید به رأی مر، اما در مسائلی که ولایت مقام ولی امر امر کرده، قانونیه که از مجلس شورا صادر شده، آقا عمل کنم یا عمل نکنم؟ از مرجع میشه سوال کرد یا نمیشه سوال کرد؟ میگن باید عمل کنه. نه، شما باید عمل کنید، خود مرجع میاد خیابون باید چیکار کنه؟ عمل کنه. اگر نکنه آقا محاکمه میشه، جریمه میشه. بابا نظرم این نیست. میگه بله، نظرت اونجایی که مخالف چی نباشه، ها، مخالفت نظام نباشه، مخالف قانون نباشه. حالا شما میگید آقا اینجا چون نظام اسلامیه، دینیه، اینطوره، در نظامهای غیر دینی چی؟ یک بحث خیلی مفصل و خیلی هم از نظر آثار، خیلی آثار خطیری داره. این جای خودشه. پس احکام ولایی متوقف بر ریاست و زمام امور به دست گرفتن چی؟ نیست، متوقف نیست، میتواند. لذا اینو چرا میگم؟ چون در 200 حدوداً 200 سال، 220 سال ائمه زمام امور دستشون دیگه، بعد از آقا امیر، بعد از امام حسن دیگه، ما زمام امور دست ائمه بوده یا نبوده؟ فقط 4 سال دست آقا امیرالمؤمنین بوده، چند ماه هم دست آقا امام حسن بوده، بعد از دیگه آقا امام حسن دیگه زمام امور دست ائمه بوده یا نبوده؟ خب آیا احکام ولایی داشتن یا نداشتن؟ ها؟ اگر ما مقید کنیم که ما اینکه امام فرموده که احکام ولایی مربوط به مقام زمام امور و ولی امر و سلطان و رئیس، خوش لازمش اینه که ائمه میتونن احکام ولایی صادر کنن یا نمیتونن؟ نمیتونن. چرا؟ چون ریاست امور دستشون نبوده، زمام امور دستشون نبوده. با اینکه اینطور نیست، خیلی از احکام ولایی از ائمه در این 200 سال صادر شده. اینم دوم. آقا سوم، آقا مقام القضاوت والحکومت الشرعیه، این شأنی غیر شأن اول که نبوته و شأن دوم که ولایت امره، این شأن سومیه که مربوطه به چیه؟ قضاوت عند التنازع فی حق او مال. حالا جالب اینه آقا، شما الان بیایید تو بحث‌های فقهی ما، یکی از مهمترین بحث‌ها چند تو کتاب، چند تو رساله، اگر جمع کنید 1000 تا میشه، لا ضرر حکم عنوان اولی بوده یا دومی بوده، یعنی حکم الهی بوده یا حکم نه 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 ولایی بوده. کدومش؟ تقریبا 99% مخالف شما هستن، میگن آقا این حکم چیه؟ الهی بوده. الهی حالا یا به معنای اول یا به معنای دوم، شما اینا را یعنی یا جزو دین یا چی؟ یا جزء ولایی غیر دینی. غیر دینی به این معنا، به این معنا یعنی جزو دین نیست. امام معتقد لازرار آقا یک حکم ولایی بوده، اینطور نیست که شما بتونید جاهای دیگه هم تطبیقش کنید. اما الان شما خیلی جاها لازرار رو چیکار میکنن؟ قاعده فقهی میدونن. یعنی چی قاعده فقهی؟ یعنی از قسم اول یا دوم. امام میفرماید نه، از قسم نوع سومه. پس دیگه نمیتونید شما یه قاعده فقهی درست کنید آقا لا ضرر. نمیتونید. میدونید پس میدونید آثارش چقدره؟ این رفقا رو مراجعه کنن، چون اگه میخوایم همه رو بخونیم، وقتی یک ملاک هم ذکر میکنه که ما چطور تمیز بدیم این حکم از قسم اوله یا قسم دومه یا قسم سوم. بیاید این کتابی که دیروز به رفقا نشون دادیم، التصرفات النبویه، اون تدابیری که پیامبر در زمان عموماً در مدینه سا، چون در مکه مبسوط الید بوده پیغمبر یا نبوده؟ نه آقا، کاری نمیتونسته بکنه. اگر میتونسته فقط یه چیزای ابلاغ میکرده، ولا میتونسته اعمال ولایت کنه؟ کی میتونسته اعمال ولایت کنه؟ اون وقتی که زمام امور در مدینه دست پیامبر آمد. حالا یه بحثی اینجا فقط براتون عنوانش میکنم که انشاءالله جای دیگر به ذهنتون بماند، یا خودتون برید تحقیق کنید آیا اقامت نظام اسلامی جزء نوع اول و دومه یا جزء نوع سومه. ببینید این خیلی مسئله، بله علی عبد الرازق از بزرگان علمای سیاست و الحکم نوشت که محکوم آقا از ازهر بیرونش انداختن، دادگاهیش کردن، کتابم صادر شده قبل 100 سال. آقا یه جزوه 100 صفحه است، ثابت کرد که اساسا حکومت پیغمبر در مدینه هیچ بعد الهی نداره، بعد بشری است، یعنی قسم نوع پنجم. متوجهید یا نه؟ لذا حجیتی داره یا نداره دیگه؟ نداره. بله آقا مطرح شده، خیلی هم محکم قوی آقا ایشون ایستاد. بیچاره 100 جا از بزرگان علمای ازهرم بود، این به عبارت اون آخوند بوده، اینطور نبوده که بی سواد باشه. لیکن بعدا آقا از ازهر حذفش کردن، دادگاهیش کردن، نوشتن فلان، فقط بیچاره دیگه حکم به کفرش ارتدادش نکرده. بله همین تئوری مطرحه و من گمو کنم یک جایی اینو مطرح کردم برای رفقا به زبان اشاره کردم، بله ولی توضیح ندادم که مبانیش چیه. میگه این پیغمبر قرآن وقتی میفرم انما انا بشرون، این اقامت نظام یا حکومت در مدینه مربوط به چیه؟ به بشرون، نه به یوحا الی. دقت میکنید یا نه؟ پس بر اساس این، ولیکن این مردم اشتباه کردن، چون ایشون پیغمبر بود گمون کردن این کارش مال چیه؟ مال بعد رسالتش و وحیش و پیغمبریست. این اشتباه مردم بوده، ربطی به پیغمبر نداره. و شواهدم میاره، حالا درسته یا غلطه بحث جای خوده. وقتی که اساسا پس نگه الان اون تئوری که مطرح میشه، خودتون میدونید دیگه، کتاب های اسم نیاریم ها، که اساسا اقامت نظام اسلامی جزء چیه؟ دین هست یا نیست؟ بر اساس این تئوری جزء دین نیست، یک امر بشری. یعنی تشخیص شماست، شما میگید آقا تو این شرایط ما میتوانیم چیکار میکنیم؟ حکومت دینی اقامه میکنیم. در اون آقا در اون شرایط میگه نه آقا من واجب اینم ببینم که حکومت دینی چی اقامه میکنه. چون جزء واجبات دین نیست. اما تئوری امام چیه؟ اوجب الواجبات. چه واجبه؟ اوجب الواجبات. هر واجب دیگری با اقامت نظام اسلامی معارضه کنه، مزاحم بشه، باید چیکارش کنه؟ حذفش کنه. تموش. اینا تئوری ها مطرح شده آقا رفقا. پس ببینید این تقسیم آثار مهمی داره، اینو دقت کنید. این کتاب رفقا التصرفات النبویه السیاسیه در صفحه مؤلف آقا سعد الدین العثمانی که بعدن هم نخست وزیر یکی از این کشورهای شمال آفریقا شدیشون، میگه آقا تصرفات به معنای تدابیر. چی آقا تصرفات پیغمبر؟ میگه عموم اون مسائلی که از پیامبر صادر شده، تدابیری یا قول باشه یا فعل باشه یا تقریر باشه، حالا میخواد اون تدابیر و اون رفتارها و اون افعال سواء کان للاقتداء، یعنی برای الگو گرفتن، چون اگر دینی باشه باید چیکار کنیم؟ الگو بگیریم. ولکن فی رسول الله اسوه حسنه، شما باید الگو. لذا میگه سواء کان للاقتداء او لم تکن. نه اقتدایی نبوده، چون بعد چی داشته؟ دینی یا بشری. و سواء کانت فی امور دین او فی امور الدنیا. دقت کنید. چرا؟ میگه و المقامات والاحوال التي نقصدها هنا هي التي لها تأثير في الدلالة التشريعية. چون ما این تصرفات، این تدابیر، این افعال رو میخوام ببینیم از چه اصلی برخواسته. از اون بعد وحیانی برخواسته که چی پیدا میشه؟ واجب الاطاعه. اما اگه از نوع بشریش برخواسته، ها؟ نه. چرا؟ چون خودش داره میگه آقا من این کارو داره میکنم به عنوان اینکه همسر این خانوما هستم، نه اینکه جزء دین باشه. الا شما بگید همه حرکات و سکناتش چیه؟ دینه. که اینکه الان فرهنگ ما عموما چیه؟ همینه. میگه لها تأثیر و هی غیر الوظائف الاجتماعیه، کارهای وظیفه اجتماعی پیغمبر بوده. فالرسول مثلا کان زوجا، چی بوده پیغمبر؟ همسر بوده. کان چیه؟ ابا، پدر بوده. آقا پدر نسبت به اولاد دوستشون داره یا نداره؟ میبوسه توشون یا نه؟ همه کار میکنه، درسته؟ این کارهایی که پیغمبر بابای بی زهرا میکرده کدومشون بوده؟ دینی بوده یا بشری بوده؟ پدر عنوان پدری بوده کدومشون؟ شما اگر قبول کردید که کارهایی از پیغمبر صادر میشه به عنوان چی؟ به عنوان پدر، نه به عنوان رسول، نه به عنوان نبی. این نبوده، نه به عنوان ولی الامر، بل به عنوان، فرض کنید الان رهبری، آقا کارهایی که با فرزندانشون چیکار میکنه؟ انجام میده. اینا جزء احکام ولایی آقا هست یا نیست؟ این رو اومدن پیاده کردن کجا؟ خودشون، در پیغمبر. لذا خیلی از این چیزایی که شما میگید در باره بی بی زهرا، میگه این به عنوان پدر از پیغمبر صادر شده، نه به عنوان چی؟ نبی. شما داره اشتباه میکنید. کی گفت آقا؟ آقا ان الله فلان، ان الله، ان زهرا کذا، این دوست داشته میبوسید. خب بکن، چی بوده پیغمبر؟ پدر بوده. خب پدرم نسبت به دخترش کار میکنه؟ ها؟ خیلی کارا میکرده، خصوصا اونم کی باشه؟ مثل فاطمه زهرا که در اون مقاماتم به اعلی درجات رسیده. خود دوستش داره یا دوستش نداره؟ خود دوستش داره. کارهایم خیلی واسش میکنه. این چه ربطی به اینکه جزو دین باشه؟ حالا میبینید اختلافات ما و اونها دیگه اینطور نیست که فقط شما براش روایت بخونی. آخر شما چون مبانی قوم، مبانی اهل تسنن دستتون نیست، میگه آقا تو کتابای خودشون آمده. بله میگه کتابای خودمون آمده، ولیکن اینهایی که صادر شده از پیغمبر به عنوان چی؟ نه به عنوان پیغمبری صادر شده، بلکه به عنوان پدری. پس حجیت داره یا نداره؟ یعنی بعد بشریشه. دقت شد یا نه رفقا؟ ها؟ پس شما خیلی اینطور هم میگی تو من کانال ها تو درس ها خیلی معاندن که روایات رو خودشون نقل میکنن بلکه نه مخالفت، نه آقا مخالفت نمیکنن، چون اینها رو اونها به نظرشون اینها چیه؟ بعد پدری پیغمبره و هر کاری پیغمبر انجام داده نه به حیثیت تعلیلی پیامبریش حجیت نه. بله شما میتونید برید ثابت کنید بگید نه این کاری که با بی بی کرده این به عنوان چی؟ پدری نبوده، به عنوان دینی بوده. اگر اینطور شد اون وقت چی پیدا میکنه؟ حجیت پیدا. رسید آقا مطلب به دست رفقا میرسه یا نه؟ حالا خوبه دقت کنید. میگه آقا میگه مثلا کان زوجا و کان ابا، همسر بود و هی و تصرفاته فی الحالتین منها ما هو تشریع دینی و منها ما هو جبلی، یعنی بشری. بعضی از این رفتارها تدابیر اصلش چی بوده؟ دین بوده، جزء دین میشه. اما اگر به عنوان چی؟ اقتضای طبیعت انسانیش بوده چون انسان بوده، یا به عنوان طبیعت به عنوان طبیعت اونا، نه چیزای جدید، به عنوان طبیعت جغرافیاییش. آقا دقت کنید، آقا در پیغمبر کجا زندگی میکرد؟ شبه جزیره. شبه جزیره آقا گرماش تابستان ها به چی میرسه؟ 50 و 60 درجه، درسته؟ و آقا یه قبا و یه زیرش پیراهن و زیرش هم یه پیراهن دیگه میپوشیدن یا اصلا پخته میشدن. آقا اینطور چی پی موشیدن؟ چی میپوشیدن؟ یه چیزه، اونم خیلی هم نازک. آقا درسته؟ چرا؟ حالا آقا کدوم مستحبه، این رخت ما یا رخت پیغمبر؟ بفرمایید. شما اوردید اینا در سنن النبی، برید امروز بخونید این 10 جلدیه که دفتر تبلیغات ثابت صادر کرده سنن النبی، ببینید اینا همه رو آوا اینطور میپوشیده، اینطور میشسته، اینطور. دقت کنید آقا، وقت تو گرما، آقا دقت کنید تو گرما آدم چی میشه بهش؟ هی عرق میریزه. وقتی عرق کنه از بدن چی خارج میشه؟ چی؟ املاح خارج میشه. پس باید قبل از غذا و بعد از غذا چیکار بکن؟ شما جناب عالی حالا در کشوری همش یخ زده اونجا، هی میگن آقا مستحب نمک بخور. آقا چه ربطی این به اون داره؟ این مال اون شرایط جغرافیه، چه ربطی من؟ الا اگر از نظر علمی ثابت بشه که بینی و بین الله خوردن نمک قبل از غذا یک آثاره دیگه، این مربوطه به علم طب نه مربوطه به دین. پس آقا مستحب آقا ان تبدا چی؟ بالملح و تختم چی؟ بالملح. اونجا خیلی طبیعی بوده، باید هم همینطور بوده، چون با هی عرق کردن چی میشده؟ ها؟ واقعا املاح بدن از بین میرفته، باید این کار میکرد. و جالب اینه، اینو بنده رفتم دیدم، آقا دیدم آقا خیلی از متقدمین ما که پیغمبر اینو میخورده، اینو نمیخورده، اینو میخورده، میگفت چون جو اون زمان خیلی گرم بوده، اینها مزاجش سرد بوده، پیغمبر هی اینا رو میخورده. چون مزاج چیه؟ ها؟ چون شرایط گرمه، باید شما چی بخورید؟ آقا تو گرما آدم فلفل میخوره، خب باید چی بخوره؟ یه چیزای خنک بخوره. اینو شیخ صدوق گفته، برید امروز مطالعه کن. لکن این تو فرهنگ ما آمد یا نیامد؟ نیامد، چون اینا رو همه رو از زمان و شرایطش رو جدا کردیم. و منها دقت کنید، میگه خیلی جاها از بعد تشریعی صحبت میکرده، بعضی جاها از بعد طبیعت خودش صحبت میکرد، بعضی جاها اعراف و شرایط فرهنگی جامعهش بوده که اگر این کار رو نمیکرده اصلا چی میشد آقا؟ نه ترد میشد، مردم میتونن ارتباط بهش برقرار کنن، یعنی میتونن. الان هم همینو میگن، یادتون هست یا نه؟ الان قبلن قبل از این الان شد که آقایون افتخار میکنن لباس چی میپوشن؟ لباس روحانی میخوان برن، آقایون آیت الله ها میخواستن برن جبهه چی میپوشیدن آقا؟ امام سر میگذاشت، ولی که لباسش چی بود؟ جنگی بود؟ مال ارتشی بود؟ یا مال نظامی بود؟ یا لباس روحانی کدومشون؟ آقا قبل از این 4 سال شما برید بنویسید، میگن اگر روحانی لباس نظامی پوشید آقا عدالتش ساقط میشه. آقا پس چطوری شد آقا الان این افتخار شد؟ برای اینکه شرایط فرهنگی عوض شد. میگه پیامبرم وقتی رخت میپوشید چیزی سوار میشد، قضایی میخورد، اینها رو بر اساس چی؟ فرهنگ جامعش بود. اینا منافاتی با دینم نداشته. حالا قضا را این نون اینطوری بخوره یا اینطوری، هر دوش منافی دین نیست. حالا چرا اینطوری میخوره؟ آقایون گفته مستحب، با اینکه این مستحب نیست، این فرهنگ جامعه است. دقت دار میکنید رفقا یا نه؟ پس ما باید اول بیایم بگیم آقا این کاری که پیغمبر کرده این منشأش برخواستش چیه؟ از دینه نه از فرهنگه. وقت اینجاست، حالا وقتم متاسفانه هم گذشت، دقت کنید. آیا حجاب آقا این اقتضاعات فرهنگی بوده یا جزو دین بوده؟ کدوم میشون؟ بله؟ حالا ببینید قرآن، این حجابی که شما میگید در قرآن هست یا نیست، باید بحث کنیم. میگم میخوام اینی که الان داره تو مسئله حجاب مطرح میشه، میگن احتجاب واجب است یا عفاف، مبناش اینه دیگه. این طوری داره مطرح میشه، چون اونهایی که قائلن به حجاب میگن مراد از حجاب احتجاب نه حجابه. یعنی چی؟ یعنی زن باید تو جامعه بیاد یا نیاد؟ نیاد، اعوذ، احتجابه. بله ها، تو خانه اصلا وظیفه خانه‌دار، وظیفه زن یعنی چی؟ یعنی خانه‌داری اصلا وظیفش اینه. چه معنا داره بیاد دانشگاه؟ اصلا حرام این کارا. شما برید اون نقدی که بر آقای مطهری نوشته، اسمش هم معلوم نیست، در حجاب، کتاب حجابشون، چون اول کتاب حجاب در آمد نقدی بر ایشون نوشتهشن بر اساس احتجاب، خود ایشون هم چاپهای بعدی اونا رو جواب داد. میگن ابدا اون زمان فرهنگ این بوده که اساسا زنهای بزرگان، نه اما نه برده ها، چی؟ وقتی میان بیرون باید با چی بیان بیرون؟ با پوشش. اصلا یک ارزشی بوده. بله بله. پس برمیگرده حجاب یا احتجاب به بعد دینی یا به بعد فرهنگی و عادات و تقالید جامعه؟ شما پس باید ثابت کنید اونو دیگه. و منها غیر ذلک. حالا ایشون بعد از اینکه اینها و منها غیر ذلک، میاد آقا 7 نوع از تصرفات پیغمبر بیان میکنه. نوع اول از تصرفات و تدابیر پیغمبر، کارهای پیغمبر به حکم بشریته، صادر شده به عنوان تشریع یا به عنوان بشری بودن. لذا مثلا روایات زیادی هم برای خودشون میارن، میگن بینی و بین الله هر جا پیغمبر عصبانی شد، ناراحت شد، هیچ دلیل نداریم که این بیان حکم شرعی. نوع دوم، یتصرف بحسب العاده، شرایط فرهنگی جامعه. نوع السوم يتصرف بحسب خبرته البشرية، تجربة بشر، مسائل تجربه بشری هیچ دلیل ما نداریم، همه رو میدونسته. بله شما الان اعتقاد دارید که ائمه پیغمبر همه زبان ها رو میدونن، همه چی رو میدونن، اون بحث خودته، اما اونها این اعتقاد رو ندارن. نوع چهارم یتصرف لمصلحه المسلمین بالرأی والاجتهاد، اجتهاد میکنه، حالا اجتهادش هم یا مطابق واقع هست یا نیست. نوع پنجم يتصرف وفق الحجج والبينات عندما يقضي بين الخصوم، لذا امکان داره بینه ناحقی هم اقامه بشه، پیامبرم بر اساس اون بینه چی حکم صادر کنه. فلا ياخذه فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فلا ياخذه انما اقتطع له قطعه من النار. بل بينه داشتی من بر اساس بينه چی بينم تو روايات ما آمده، انما اقضي بينكم بالبينات والايمان. نوع ششم کسی از پیغمبر مشورتی میخواد، پیغمبر چی میده؟ مشورت میده. حالا اون آقا میره عمل میکنه، از آب تو خوب در نمیاد، میگه بابا از ما مشورت خواستیم، ما هم نظرمون رو گفتیم، چرا ناراحت میشه؟ نمیمدیم. نوع هفتم، خیلی آقا ببینید میخوام پس ببینید، نوع هفتم خیلی این دقیقه، خیلی از کارهای پیغمبر مربوط بود به بعضی صحابه، خصوصیت های صحابه داشتن، میگفت شما این کارو باید نکنید. خب آقا پیغمبر بعضی ها میرفتن واقعا پیغمبر میشناخت اینا رو، میدونست اینا رو اگه بگه چون اینطور عمل کنن واقعا نمیتونست، میگفت شما اینو باید عمل کنید، اینو باید. اینا عامه یا خاصه؟ پس ببین شخصیتی که اهل تسنن از پیغمبر دارن این هفتاست. پس توقع نداشته باشه که شما یک شخصیتی از پیغمبر در ذهن خودتون ترسیم کردید، اونم همین شخصیت رو در ذهن خودش چی؟ ترسیم بکنه یا کرده. پس رفتارش هم با پیغمبر چی میشه؟ مثل رفتار شماست یا رفتارش فرق میکنه؟ ها؟ چی میگید؟ درسته؟ وقتی شما میاد اشکال میکنید، چرا فلان صحابه اینطور با پیغمبر صحبت کرد، اینطور این ایمان نداشت، بیدین بود، منافق بود. نه آقا، اون تو ذهنش یک شخصیتی از پیغمبر داره که اعتراض بش کردن منافی نبوتش هست یا منافی نیست؟ نیست. من میتونستم مطلب رو نمیتونم بیشتر باز کنم آقا، چون خیلی جاها شما میرید هی اشکال میکنید. آقا اگر ایشون ایمان آورده بود میگه اعتراض میکرد. آقا این برای این که خودتون یک تابلوی یه شخصیتی از پیغمبر ساختید تو ذهنتون که باید بهش اعتراض بشه یا نشه. همه کارهاش چیه؟ الهیست، معنای اعتراض نداره. اما شما برید در زمان پیغمبر، برید در زمان آقا امیرالمؤمنین، ببینید چقدر با امیرالمؤمنین چی؟ اونم خواص اصحابش، نه اینکه دشمنانش بهش اعتراض. اصلا وقتی میخواست جنگ کنه خیلی ها گفتن آقا کار شما درست نیست، این جبهه رو ترک کردن رفتن جبهه مقابل. در قضیه آقا امام حسن، این انشاءالله در بحثای تشیع میاد، مخالف آقا امام حسن در صلح کی بودن آقا؟ دشمنانش بودن یا خواص فرماندهانش بودن؟ کدومشون؟ خواص بودن، درسته یا نه؟ و اونم با اون تعبیرهای تندی که با آقا امام حسن صحبت میکردن. خب چرا آقا نمیگفتشون شما کافر و مرتد و ملحد شدی؟ چون اون فرهنگ، اون تابلو، اون شخصیت تو ذهن اینها این بوده، نه بیشتر از این. پس باید ما برگردیم رفقا، اگر میخوایم اون فرهنگ رو بفهمیم و رفتارها رو بفهمیم، باید ببینیم چه تصویری از پیامبر تو ذهن اصحاب بوده، چه تصویری از ائمه تو ذهن اصحابشون بوده. والحمدلله رب العالمین.